ساعت 12:30 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. اینجا رادیو فرداست و این مجله نیمه شب ماست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله، مجله با پوشش خبری از مهمترین اتفاقهای روز ایران و جهان برای این ساعت شما شنونده همراهی که ما رو انتخاب کردید. در کنار رادیو فردا وارد روز تازه میشید. این اولین ثانیه های روز یک شنبه 21 خرداد ماه 1391 است، دهم ماه ژوئن از تقویم میلادی. با من فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود در این مجله. سلام گرم من رو از استودیوی خبر رادیو فردا بپذیرید. شبتون خوش، شما شنونده فارسی زبانی که از ایران ما رو همراهی میکنید، و وقت بخیر اگر از جاهای دیگه جهان همراه ما هستید و هنوز شب نشده. همکارم حسن جعفری هم در استودیوی خبر در کنار من هست با آخرین خبرها از ایران و جهان. در این نیمه شب نگاهی میکنیم به آخرین خبرها با حسن جعفری و ادامه میدیم مجله رو. منتها پیش از این که بخوایم به خبرها بپردازیم، میخوایم در مورد مهمترین خبر امروز که به حال اختصاص داده همه سرخط خبرهای خبرگزاری های جهان رو به خودش در چند ساعت اخیر، یه گپ کوتاهی با آقای جعفری بزنیم. آقای جعفری سلام، خوش آمدید به استودیوی خبر.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا، شبتون بخیر.
آقای جعفری، همونطور که در بخش‌های قبلی هم همکارانمون گفتن، وزرای دارایی اتحادیه اروپا روز شنبه در مورد بحران مالی اسپانیا با هم مذاکره تلفنی داشتن و از 1-2 ساعت پیش هم اسپانیا و موضوع بحران اقتصادی در این کشور به خبر اول رسانه‌های دنیا تبدیل شده. برای شنوندگان ما بفرمایید که موضوع چیست؟
و همونطور که شما اشاره کردید، ناظران و تحلیلگران اقتصادی از صبح شنبه در انتظار نتیجه این مذاکره تلفنی بودند، یعنی مذاکره تلفنی وزیران دارایی اروپا که در مورد بحران اسپانیا قرار بود برگزار بشه. این مذاکره تلفنی عصر شنبه انجام شد و نتیجه اون البته در نشست خبری معلوم شد که وزیر دارایی اسپانیا 1-2 ساعت پیش در مادرید اعلام کرد.
و در این نشست خبری در مادرید وزیر دارایی اسپانیا دقیقاً چه گفت؟
مهمترین خبری که لوئیس د گیندوس وزیر دارایی اسپانیا در این نشست خبری اعلام کرد این بود که اسپانیا برای نجات بانکاش بالاخره تصمیم گرفت که از اروپا درخواست کمک مالی بکنه. قبل از این البته کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال از اروپا بسته‌های کمک مالی دریافت کرده بودند که با شروطی همراه بود. این شروط هم البته عمدتاً دولت‌ها رو وادار می‌کرد که تمهیدات ریاضتی در پیش بگیرن و این تمهیدات هم خب به نارضایتی‌های عمومی در این کشورها دامن می‌زد. خلاصه به همین خاطر بود که دولت اسپانیا در این چند وقتی که از آغاز بحران مالی در بانک‌هاش می‌گذشت به شدت با دریافت کمک مالی از اروپا مخالفت کرده بود.
و خب حالا که قرار هستش که کمک مالی دریافت بکنه، این یعنی تقاضا بکنه، این کمک مالی چقدر هست آقای جعفری؟
قبل از این صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده بود که بانک‌های اسپانیا برای نجات از این بحرانی که فعلا درش درگیر هستند به 40 میلیارد یورو نیاز دارند. وزیر دارایی اسپانیا در نشست خبری 1-2 ساعت پیشش اشاره صریحی به مبلغ درخواستی نکرد، ولی تلویحاً گفت که درخواست اسپانیا به طور قابل ملاحظه از 40 میلیارد یورو بیشتره و ممکنه تا 100 میلیارد یورو هم برسه.
بسیار خوب، نگاهی کردیم به آخرین خبرها در مورد بحران مالی اسپانیا و ارتباط اون با اتحادیه اروپا. اجازه بدید که سرخط و قسمت بیشتری از خبرها رو با حسن جعفری پیگیری کنیم و برگردیم این مجله رو ادامه بدیم.
خبرها رو با روسیه ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی‌های مسکو در مورد بحران سوریه رو به افزایش است و وضعیت را هشدار دهنده می‌داند، اما همچنان به مخالفت خود با مداخله نظامی در آن کشور ادامه خواهد داد. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در شرق افغانستان، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد خروج نیروهای این کشور از افغانستان از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. بنابر مصوبه کمیته‌ای که مسئول تعیین قیمت آرد و نان در استان تهران است، قیمت نان در این استان افزایش یافت. به نوشته ایلنا، از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این سومین بار است که قیمت نان در ایران افزایش می‌یابد، اما دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفته است گرانی نان ربطی به این ستاد ندارد و به ستاد تنظیم بازار مربوط می‌شود. ماریا شاراپووا تنیس‌باز روس روز شنبه با پیروزی بر رقیب ایتالیاییش به مقام قهرمانی اوپن فرانسه دست یافت و بدین ترتیب فاتح گرند اسلم یا هر 4 مسابقه معتبر جهان شد. و خبری دیگر از جهان ورزش، در سومین مسابقه از رقابت‌های جام ملت‌های اروپا تیم فوتبال دانمارک با نتیجه 1-0 از صد تیم هلند گذشت. خانم ایدری؟
سپاسگزارم حسن جعفری و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که سردبیر و همکارانم برای این مجله نیمه شب براتون چه آماده کردند. آیا نشست هسته‌ای پیش روی ایران با قدرت‌های جهان موفقیت‌آمیز خواهد بود؟
اون امیدها یا خوشبینی‌هایی که از پیش از کنفرانس بغداد مطرح بود تا حدی کم شده یا از بین رفته؟
دعوت به راهپیمایی سکوت، شورای سبز راه امید بار دیگر از مردم ایران دعوت به راهپیمایی کرده. باز هم از یکسانسازی پوشش در ایران خبر رسیده، چیزی که وزارت کشور میگوید از اول مهر ماه در دانشگاه اجرای خواهد شد.
یه نوع محدودتر کردن باز هم بیشتر همون آزادی‌های خیلی کمی که وجود داشت برای تنوع در پوشش، حتی در اون حدش هم دارن از جوان ها میگیرن.
و البته در خارج از ایران هم به موازات دعوتی که از مردم در ایران شده به مناسبت سالگرد اعتراض‌های انتخاباتی ایران برنامه‌های برپاست. سعی هم می‌زنیم به همه این برنامه‌ها. امیدوارم که تا پایان این مجله نیمه شب ما رو همراهی کنید. دعوت می‌کنم بمونید، شنیدنی‌های زیادی هست. اجازه بدید که با پرونده هسته‌ای ایران و نشستی که پیش روست شروع بکنیم این مجله رو. از چند ماه پیش لحن حاکم بر فضای مرتبط با فعالیت‌های اتمی ایران به شدت نگران کننده شد، به گونه‌ای که صدای شیپور جنگ از لابلای این هشدارها و خبرها شنیده می‌شد. با این حال ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چرخشی خوشبینانه تلاش کردند که از التهاب این فضا کم کنند. نتیجه مذاکرات ایران با آژانس و همینطور نشست بغداد از جمله این اثرات بود. اما از کنفرانس بغداد به این سو همه چیز دوباره رنگ نومیدانه به خودش گرفته، تا اونجایی که احتمال موفقیت در نشست چند روز آینده ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در مسکو رو هم زیر سوال برده. مرداد قاسم‌فر همکارم گزارشی تهیه کرده با جزئیات درباره همین موضوع که میشنویم.
نشست بغداد میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک که به پایان رسید، موج خوشبینی‌های اولیه‌ای که از سوی طرفین از یکی دو هفته قبل از نشست ابراز شده بود هم رنگ باخت، اگرچه قرار شد که گفتگوها در مسکو ادامه یابد. غرب از ایران خواسته بود که غنی‌سازی 20% را متوقف کند. ایران نیز خواستار توقف همه تحریم‌ها شده بود. همین بنبست ایجاد کرد که پس از آن علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس رسما نمایندگان آژانس را در وین به جاسوسی متهم کرد.
From its principal mandated, the statutory mandate.
آژانس از وظایف قانونی خودش منحرف شده. متاسفانه آژانس که فرض بر این است یک سازمان فنی بین المللی است، به گونه ای نقش یک سازمان جاسوسی را بازی می کند.
Is somehow playing the role of an intelligence agency.
در پاسخ رابرت وود نماینده آمریکا در آژانس هم در پاسخ به این موضع‌گیری چنین گفت:
من فکر می‌کنم متأسفانه ایران راه حمله به صداقت و اعتبار آژانس را انتخاب کرده و آژانس را متهم می‌کند که بخشی از کار جاسوسی را انجام می‌دهد. به گمان من این تنها کوشش دیگری است از سوی ایران برای منحرف کردن اذهان از مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد و وظایفی که نه تنها در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در برابر شورای امنیت سازمان ملل باید انجام دهد.
از سوی اتحادیه اروپا از کارشکنی مجدد ایران سخن گفت و سعید جلیلی مذاکره کننده طرف ایرانی از سوی دیگر گفت که آژانس و کشورهای طرف مذاکره تعلل می کنند و حتی پاسخ نامه ها را هم نمی دهند. در چنین فضایی است که کارشناسان چشمانداز کنفرانس مسکو را پیشاپیش فاقد هر گونه پیشرفتی ارزیابی می کنند. این نکته را نه تنها تحلیلگران غربی بلکه رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس ایران هم روز شنبه به صراحت اعلام کرد. آیا واقعا چنین است؟ حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در لندن:
به هر حال اون امیدها یا خوشبینی هایی که از پیش از کنفرانس بغداد مطرح بود تا حدی کم شده یا از بین رفته. این خوشبینی ها قبل از کنفرانس بغداد مطرح شده بود و اون هم از ناحیه خبرهایی که نشون میداد که غرب و به خصوص آمریکا آماده شدن که به ایران امتیاز بدن که ایران بتونه به غنی‌سازی تا حد 3.5% یا تا 5% ادامه بده، ولی از غنی‌سازی بیشتر از اون دست برداره، اورانیوم غنی شده 20% رو هم به خارج منتقل کنه. این البته امتیاز بزرگی بود چون تمام قطعنامه های پیشین آژانس و شورای امنیت سازمان ملل که چین و روسیه هم تایید کردن، همه اینا خواستار این بود که ایران به کلی غنی‌سازی رو قطع کنه. ولی پایان کنفرانس بغداد نشون میداد که این توافق‌ها به جایی نرسیده. جمهوری اسلامی ایران مسئله مطرح کرده بود که می‌خواست اونها صحبت کنه، مسئله بحرین، مسئله سوریه و چیزهایی که ربطی به قضیه نداشت. در مورد غنی‌سازی هم حاضر نبود که هیچ گونه توافقی رو قبول کنه. بنابراین از پایان کنفرانس بغداد تقریبا ناامیدی‌ها شروع شد. برای کنفرانس مسکو هم جای زیادی برای خوشبینی باقی نگذاشت.
سایه این چشمانداز مبهم حتی بر نشست امنیتی شانگهای نیز به چشم می‌خورد. آنگاه که روسیه و چین طی بیانیه‌ای اعلام کردند که مخالف هر گونه تحریم بیشتر و یا حمله نظامی به ایرانند. آیا این قدرت‌ها نگران بروز جنگی پس از شکست احتمالی نشست مسکو هستند؟ علی گرانمایه، پژوهشگر روابط بین‌المللی در دانشگاه لندن.
من فکر میکنم که بیش از این که نگران حمله نظامی به ایران در آینده نزدیک، یعنی حداقل تا ماه نوامبر آینده باشن، میخوان از قدرت فوق‌العاده اون جبهه غربی که خواستار اقدامات شدیدتر علیه ایران هستند از فشارش تو اندازه کم بود.
در چنین وضعیتی است که باید پرسید اگر نشست مسکو هم به شکست بیانجامد، چه چیزی در انتظار این موقعیت گره خورده خواهد بود؟ حسین باقرزاده.
توجه بکنید که گاهی پیش میاد که طرفین مذاکرات وقتی میخوان دور هم جمع بشن از قبل ممکن اظهار ناامیدی کنن که بعد انتظارات پایین بیاد. بنابراین هنوز خیلی زوده که بشه نتیجه گرفت که کنفرانس مسکو از حالا شکست خورده است. ولی اگه شرایط همونطور که الان هست پیش بره، طبیعی است که کنفرانس مسکو نتیجه به اصطلاح مشخص و درخشانی نخواهد داشت. و حد اکثر اینه که ممکنه طرفین توافق کنن باز دوباره مذاکرات ادامه بدن، و اگر این نتیجه دریافت نشه طبیعی است که فضای ناامیدی حاکم خواهد شد و ممکنه شرایطی رو که قبل از کنفرانس استانبول حاکم بود، یعنی همون شرایط احتمال حمله نظامی، دوباره تکرار بشه.
آیا 17 ژوئن یعنی یک هفته دیگر نشست مسکو به بسیاری پرسش‌ها و نگرانی‌های طرفین پاسخی هرچند اندک خواهد داد؟
مهداد قاسم‌فر بود و گزارشگر شنیدید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
به ایران سر میزنیم. یکسانسازی پوشش دانشجویان در ایران طرحی است که به گفته قائم مقام وزیر کشور قرار هست از مهر ماه امسال در تمام دانشگاه‌ها اجرا شود. علیرضا افشار روز شنبه با اعلام این خبر گفت که این طرح در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب صورت می‌گیرد. مهتاب وحیدی‌راد همکارم در گفتگویی با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، از او درباره هدف اجرای چنین طرحی پرسیده.
من فکر می‌کنم هم میشه این تصمیما در اون جهتی تحلیل کرد، یعنی بیشتر اسلامی کردن دانشگاه و محدودتر کردن دانشگاه‌ها، و هم یه نوع فشار عمومی در سطح جامعه به خصوص در مراکزی که امکان نظارت و کنترل درشون بیشتر هست، تحمیل یه سری قواعد و مقررات جدید پوشش. اون چیزی که خیلی مهمه در این تصمیم اینه که ما به یه مرحله فراتر می‌ریم در کنترل اجتماعی. یعنی اگر پیشتر از این بیشتر تلاش میشد که دانشجوها کم حجاب نباشند، در این مرحله جدید ما با تصمیم بی سابقه ای روبرو هستیم و اون اینه که دانشجو مجبور اون گونه که فقط گفته میشه حجاب داشته باشند، و یک نوع کنترل جدیدی هست و خود به خود هم میشه گفتش که این یه نوع محدودتر کردن باز هم بیشتر همون آزادی‌های خیلی کمی که وجود داشت برای تنوع در پوشش، حتی در اون حدش هم دارن از جوونا میگیرن.
آقای پیوندی، شما اجرای طرح یکسانسازی پوشش دانشجویان رو در جهت کنترل اجتماعی بیشتر جوونا میدونین، در حالی که علیرضا افشار قائم مقام وزارت کشور گفته که اجرای این طرح در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه هاست. شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟
این که طرح پوشش در چارچوب طرح کلیتری هست، به هر حال این مسئله که ایشون مطرح کردن، ولی من فکر میکنم که هدف اصلی این طرح فشار بیشتر و محدودیت بیشتر دانشجو به خصوص دانشجویان دختر هست، چون حجاب بوده بیشتر فرهنگی داره و نگاهی که انسان ها به این موضوع دارن، نه اینکه در عمل تحمیل خاصی بهشون میشه. اگه صحبت بوده فرهنگی است، بنابراین وقت اجبار و تحمیل از بالا معناش رو از دست میده. بر همین هم من فکر میکنم که اساسا اینا باید در یه چارچوب وسیع‌تری دید و میشه گفتش که این یه مرحله جدیدی از کنترل اجتماعی و محدود کردن آزادی ها در ایران هست، حالا هر اسمی که میخوان روش بذارن، ولی نتیجه عملیش در واقع اینه که جامعه ما بازم بسته‌تر، محدودتر میشه، به جوانای ما فشارهای زیادتری وارد میاد و ما وارد یه مرحله از جامعه میشیم که درش کنترل کامل رفتارهای اجتماعی یه شکل واقعا بی‌سابقه و جدیدی به خودش میگیره که شاید با نظیرش رو در کمتر جایی در دنیا شاهد باشیم.
آقای پیوندی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، روز شنبه گفته که الگوهایی از پوشش ملی ایرانی اسلامی در دانشگاه تهران طراحی شده که تا قبل از مهر ماه سال جاری هم نهایی میشه و گفته که برای طراحی این پوشش ها تحقیقات و بررسی هایی روی پوشش دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه های دنیا انجام شده. اساسا در دانشگاه های دنیا پوشش دانشجویان به چه صورته؟
ما در هیچ جای دنیا جز در موارد بسیار محدودی که یک سری دانشگاه های مذهبی بسیار بسیار محدودی هستند، در هیچ جای دنیا ما هیچ نوع مقررات خاصی برای پوشش دخترها و پسرها نداریم و دخترها و پسرها در همه جای دنیا و در اکثریت قریب به اتفاق دانشگاه های دنیا از آزادی کامل پوشش برخوردارن، یعنی اون پوششی را دارن که خودشون دوست دارن و در این جهت هیچ محدودیتی وجود نداره. اینی که ایشون گفتن یه تحقیقی راجع به این کردن، خب تنها موردی که وجود داره چند مؤسسه مشخص آموزش مذهبی یا دخترانه ای است که چند جای دنیا هست و اونها یونیفرم های خاصی رو به دانشجو تحمیل میکنن، ولی در هیچ کدوم از اونها مسئله حجاب مطرح نیست، بلکه یکسان بودن فقط لباس مطرح است. و اون چیزی که ابهام داره تناقضی که بین حرف ایشون و حرف آقای افشار هست، یعنی ایشون صحبت از این میکنه که چندین نوع پوشش به دانشجو پیشنهاد میشه و دانشجو در اون باید انتخاب بکنه و این پوشش ها رو دانشگاه به دانشجو پیشنهاد میکنه، در حالی که در صحبت های مسئولین وزارت کشور صحبت از یک اجبار دیگه ای است که گویا وزارت کشور مبتکر اونه. بر همینم میشه گفت که در زمینه های حجاب یه نوع چندگانگی و آشفتگی هست که باید منتظر بود ببینیم در عمل و به طور واقعی چه اتفاقی خواهد افتاد.
سعید پیوندی، جامعه شناس، گفتگو میکرد با همکارم مهتاب وحیدی راد درباره امکان یکسانسازی پوشش دانشجویان در ایران. اما شورای هماهنگی راه سبز امید از تشکل‌های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی با انتشار بیانیه‌ای از مردم دعوت کرده بین ساعت 7 تا 9 شامگاه پنجشنبه 25 خرداد ماه در مکان‌های عمومی به ویژه پارک‌های اصلی شهرها تجمع اعتراضی سکوت برگزار کنند. همکارم وحید پوراستاد به همین مناسبت گفتگو کرده با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی این شورا، و از او پرسیده که شورای سبز راه امید به حال پیش از این هم مردم رو به تجمعاتی فرا خوانده بود، این فراخوان جدید چه تفاوتی با فراخوان‌های پیشین داره؟
تفاوت خاص و جدی نداره. ما در هر زمانی مطابق با شرایط و احوال تاکتیک خاص انتخاب میکنیم. در بزرگداشت 25 بهمن تاکتیک خاص خودش داشتیم، امروز این تاکتیک رو به کار بردیم و اصل این استش که مردم بیان و همدیگه رو پیدا بکنن و بتونن صدای اعتراض خودشون به گوش مقامات حکومتی و مردم جهان برسونن.
آقای امیر ارجمند، شورای هماهنگی راه سبز و امید در کجای جنبش سبز قرار داره؟ آیا فکر میکنید این شورا که اعضای اون هم بجز خود شما مشخص نیستن میتونن تأثیری در افکار عمومی بگذارن؟
به نظرم میرسه که تا حالا این کار انجام دادن و قطعا میتونن تأثیر در افکار عمومی بذارن، هر چقدر که بتونن واقعیت‌های شما رو بهتر شناسایی کنن و تاکتیک‌ها و استراتژی‌های بهتری رو برگزینن، قطعا تأثیرشون بیشتر خواهد بود. تا به امروز هم تأثیر زیادی داشتن. شورای هماهنگی راه سبز امید توسط آقای موسوی و کروبی ایجاد شده و وظیفه اون ایجاد هماهنگی در بدنه جنبش سبز بر اساس منشور جنبش سبز است.
پیرو به همین پاسخ شما، من می‌خوام بپرسم که این شورا به جز اعلام فراخوان در مناسبت‌های مختلف چه کاری انجام داده، چه دستاوردی تا امروز داشته؟
خب بیانیه‌ها و فراخوان‌ها جنبه بیرونی هست، اقدامات بسیار زیادی انجام میشه، هماهنگی نیازمند برنامه‌ریزی و صرف وقت هستش، اجماع‌سازی به همین ترتیب. ما در سال گذشته توانستیم که در مواقع حساس اجماع‌سازی خوبی رو ایجاد بکنیم. نمونه بارز اون در رابطه با انتخابات مجلس بود که تونستیم کار انجام بدیم. سوای از اون چه در روز آخرین روز رأی‌گیری گذشت، اجماع‌سازی خوبی صورت گرفت، همچنین در پیوند دادن شبکه‌ها با هم دیگه، ایجاد حس‌ها، همچنین ارتباط با نهادهای مدنی بین‌المللی، احزاب و نهادهای مدنی در سطح بین‌المللی فعالیت زیادی صورت گرفته، همچنین در سطح آگاه‌سازی برای نشون دادن حقانیت جنبش سبز و همچنین مشکلاتی که در حکومت وجود داره و ناکارآمدی که با اون دست به گریبان است.
آقای امیر ارجمند، با این اوصاف شما پس از 3 سال از جنبش سبز و حرکت اعتراضی مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وضعیت این حرکت اعتراضی رو چگونه می‌بینید؟
به نظر من ما بسیار امیدوار هستیم. روزهای سختی رو پشت سر گذروندیم، ممکن روزهای سختی هم در مقابل داشته باشیم، ولی قطعا و یقینا یک چشم‌انداز بسیار روشنی وجود داره. از نظر گفتمانی امروز کاملا مشخصا معین شده که گفتمان جنبش سبز یک گفتمان سالم، مؤثر و کارآمد بوده و در مقابل ما دیدیم که مجموعه استدلالات و گفتمانی که طرف مقابل انتخاب کرده با شکست مواجه شده در ابعاد مختلف و صورت‌های مختلف. ما در این حال باید که نقاط ضعف خودمون رو شناسایی بکنیم، از انتقاد نهراسیم و بتوانیم با اجماع‌سازی بهتر، با هماهنگی بهتر حرکت رو ادامه بدیم و بعد مطمئن باشیم که این راه با پیروزی همراه خواهد.
آقای امیر ارجمند، آیا فکر نمی‌کنید که با بازداشت آقای میرحسین موسوی و فضای امنیتی که به وجود اومد و بازداشت‌های وسیعی که صورت گرفت، این حرکت اعتراضی الان کم رنگ شده و حتی در مواقعی میشه گفت که نمودی دیگر نداره؟
قطعا یقینا بازداشت رهبران جنبش نمیتونست در نمود خارجی جنبش بی تاثیر باشه، اما باقی موندن اونها در زندان یکی از دلایل حقانیت این جنبش به نوبه خودش باعث میشه که مردم همیشه در دیدار و نظر داشته باشن که افرادی که آمدن بر اساس قانون در انتخابات شرکت کردن و سپس کودتای انتخاباتی صورت گرفت، همچنان بی دلیل و بدون هیچ مجوز قانونی در زندان هستن و این خودش افشا کننده چهره دیکتاتور هست.
از آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد چه خبری شما دارید؟
متاسفانه مقامات حکومتی به هیچ وجه قانون را رعایت نمی‌کنند. مدت مدیدی هستش که اونها را از ملاقات و گفتگو با فرزندانشان باز داشتن و اونجا داریم که این وضعیت تغییر پیدا کنه.
اردشیر امیر ارجمند بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. اما به مناسبت فرارسیدن سومین سالگرد 22 خرداد ماه، فراخوان‌های زیادی هم از سوی گروه‌های سیاسی و حقوق بشر در خارج از ایران منتشر شده برای برپایی راهپیمایی‌ها یا مناسبت‌های مختلف دیگر. برنامه هم با همین موضوع شنبه شب در دانشگاه هامبورگ برپا شد که همکارم شهرام میریان به این برنامه پرداخته. با هم بشنویم.
بزرگداشت سومین سالگرد آغاز جنبش آزادی و سبز ایران، این عنوان فراخوان گروه 22 خرداد در دانشگاه هامبورگ در آلمان هستش که در اون با اشاره به تظاهرات میلیونی پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88، از داغدار شدن مادران، کشته شدن ده‌ها معترض خیابانی، به زندان افتادن صدها دانشجو، وکیل، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، حقوق بشری و کارگری و ترک ناخواسته صدها ایرانی آزادیخواه از کشورشون هم در این فراخوان آمده. سخنگوی این حرکت در دانشگاه هامبورگ در آلمان آقای داوود قنچی هستند.
امسال در سومین سالگرد جنبش سبز در دانشگاه هامبورگ ما دعوتی به عمل آوردیم از گروه‌ها، احزاب و انجمن‌های سیاسی و حقوق بشری مختلف که بیان در یک سالن بزرگ در دانشگاه هامبورگ و هر کدوم از این احزاب و گروه‌ها دو میز در اختیارشون قرار دادیم و ازشون خواهش کردیم که خودشون رو معرفی کنن به بازدید کنندگان از این مراسم. هر حزب سیاسی با گروه بروشور، نوشته ها، عکس، میز کتاب، ویدیو کلیپ، خودش رو معرفی میکنه و بحث و گفتگو میکنن با هم.
آقای داوود قنچی، ممکنه بگین که چرا این بار دست به چنین کاری زدین؟
یکی از خواسته های ما برگزاری انتخابات آزاد در ایران هستش. یکی از پیش شرط های انتخابات آزاد این هستش که هر کسی شناخت داشته باشه از گزینه هایی که برای انتخاب داره. ما با این کار میخواستیم که در یک محل مشترک گروه های مختلف از سازمان جمهوری خواهان، از حزب مشروطه و چندین گروه سیاسی و حقوق بشری دیگه.
میشود گفت آقای داوود قنچی شما خواستین که یک تمرین دموکراسی رو در واقع آغاز کنین؟
دقیقاً همینطوره. این یه حرکت نمادینی هست که جامعه ایران و جوانان ایران بهش نیاز دارن و دنبالش هستن و اون تمرین دموکراسی، گفتگو و تبادل نظر هست.
آقای داوود قنچی، خواسته ها چه هست؟
ما دانشجویان سبز شهر هامبورگ، مهمترین خواسته هامون آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران هستش. همراه با اونها آزادی و برداشتن حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون، حصر حکم اعدام از قوانین جاری جمهوری اسلامی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا، یورو 2012.
خب این یعنی که نوبت رسیده به بخش ورزشی. میخواییم سری بزنیم به یورو 2012، به مسابقات 14th دوره مسابقات جام ملت‌های اروپا، مسابقات جذاب فوتبال که شما در ایران هم اون رو با حدت و شدت دنبال میکنید. همکارم مهدی رستمپور روی خط تلفن در ارتباط مستقیم با ماست برای اینکه کمی بیشتر و با جزئیات بیشتر و کارشناسی برای ما بگه از مسابقاتی که امروز برگزار شد و اینکه چه اتفاقهایی افتاده تا به حال. آقای رستمپور، اگه صدای من میشنوید، سلام، خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا.
درود بر شما فهیمه خضر ایدری عزیز و شنوندگان گرامی در ایران یا هر کجای جهان که هستند و شنونده این برنامه.
خیلی سپاسگزارم. آقای رستمپور، هلند و دانمارک امروز بازی داشتن. هلند یکی از مدعیان مهم جام ملت‌های اروپا باخت و خیلی ها متعجب شدن. هلند بعد بازی کرد یا دانمارک خیلی خارق‌العاده بود؟ چه اتفاقی افتاد؟
مسابقه فوق‌العاده زیبایی بود با توجه به اینکه رقابت‌های گروه دی هم پیش از آغاز رقابت‌ها به عنوان گروه مرگ یاد شده. در این دوره از رقابت‌ها 4 تا تیم قدر در این گروه قرار دارند و مطابق پیشبینی ها دانمارک شانس چهارم این گروه بود. در جام جهانی هم دانمارک مقابل هلند 2-0 شکست خورد با همین مربی ها که روی نیمکت دو تیم نشسته بودند و تقریبا میشه گفت با همین ترکیب هر دو تیم در جام جهانی هم بازی کرده بودند که هلند اون نتیجه جالب رو در پایان رقابت ها گرفت. اما در بازی امروز دانمارک فوق‌العاده بازی خوبی ارائه کرد. برای من که خب کلم اینجا زندگی میکنم خیلی دور از انتظار نبود، چون دانمارک واقعا فصل خوبی رو سپری کرده بود و در مرحله مقدماتی هم حتی بالاتر از پرتغال قرار گرفت. فوتبال خوبی رو ارائه کرد، به جای اینکه بازیکنان این تیم بدوئن در واقع توپ رو دووندن، بازی شناور و فوق‌العاده نظاممند در ساختار دفاعی این تیم مشهود بود. هر زمان هم صاحب توپ میشدن به جای ضد فوتبال بازی شناور رو به جلوی رو انجام میدادن، به دروازه حریف نزدیک شدن و خطرساز هم میشدن. اینه که 3 امتیاز فوق‌العاده حساس رو دانمارک نصیب خودش کرد و جالبه که در جمع تمام تیم‌های جام ملت‌های اروپا دانمارک سرمربی که روی نیمکت این تیم میشینه در واقع 12 ساله که این مسئولیت رو بر عهده داره، که یه رکورد هست بین تمام تیم‌های حاضر در مسابقات و یک نشانه دیگه است از وجود ثبات در این تیم اسکاندیناویایی.
آقای رستمپور، به حال از ثبات در تیم دانمارک صحبت کردید، پس به نظر میرسه که به امیدوار هستید به اینکه دانمارک بتونه نتایج خوبی رو دنبال بکنه. اما بازی آلمان و پرتغال هم در جریان هست همین حالا، فکر میکنم هنوز 0-0 باشه نتیجه مسابقه، درسته؟ در مورد این بازی هم برای شنوندگان ما بفرمایید لطفا.
همینطوره، رقابت محتاطانه و هر دو تیم در دستور کار داشتن در نیمه اول، اگرچه نیمه‌لاهی هم به دروازه‌های همدیگه داشتن. جالبه که جو ورزشگاه به شدت سنگین‌تر بود نسبت به بازی دانمارک هلند، حتی در اوایل بازی وقتی پرتغال میخواست کرنری رو ارسال کنه روی دروازه آلمان، تماشاچیای پشت دروازه آلمان اصلا اجازه رو نمیدادن، با پرتاب اشیای مختلف مانع میشدن. یه نکته جالب دیگه این که ژوزه مورینیو سرمربی رئال مادرید هم در ورزشگاه حضور داره برای اینکه روحیه بده به تیم پرتغال. نتیجه این بازی هم فوق العاده حساسه. به هر حال از بین تیم های هلند، آلمان، دانمارک و پرتغال که هر چهار تا هم شایسته هستن، دو تا تیم کنار میمونن و نمیتونن راهی مرحله بعد بشن.
آقای رستم‌پور، گروه سختیه فکر میکنم این گروهی که آلمان و هلند و این کشورها درش قرار دارن. ممکن در مورد این گروه هم خیلی مختصر توضیح بدید؟
این گروه حقیقتا گروه مرگ و اگرچه دانمارک بازی اول خودش رو برد، اما ممکنه حتی دو تا بازی بعدی رو ببازه و در قهر جدول قرار بگیره. واقعا غیر قابل پیش بینی نتایج این گروه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، ما رو همراهی کردی در این مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرهای کارشناسی شده از فوتبال جام ملت‌های اروپا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران. اگر همراه ما بودید از آغاز این مجله، ازتون سپاسگزارم. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام، نیمه شب بر شما خوش. این بخش دوم مجله نیمه شب ماست که همراهی میکنید اون رو. اجازه بدید که در آغاز این مجله، این بخش دوم مجله نیمه شب، با هم سری بزنیم به جهان خبرها، خبرها رو پیگیری بکنیم با همکارم حسن جعفری. حدود 4 دقیقه خبر میشنویم و برمیگردیم ادامه میدیم این مجله در کنار هم. آقای جعفری،
شب بخیر شنوندگان عزیز. ساعتی پس از گفتگوی تلفنی وزیران دارایی اتحادیه اروپا درباره بحران بانکی در اسپانیا، وزیر دارایی اسپانیا اعلام کرد کشورش از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی خواهد کرد. لوئیس د گیندوس، وزیر دارایی اسپانیا، عصر شنبه در نشستی خبری در مادرید گفت درخواست کشورش از اروپا درخواست کمک خواهد کرد تا در بانک‌های نیازمند سرمایه‌گذاری کنند. وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی‌های مسکو در مورد بحران سوریه رو به افزایش است و وضعیت را هشدار دهنده می‌داند، اما همچنان به مخالفت خود با مداخله نظامی در آن کشور ادامه خواهد داد. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در شرق افغانستان، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد خروج نیروهای این کشور از افغانستان از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. بنابر مصوبه کمیته‌ای که مسئول تعیین قیمت آرد و نان در استان تهران است، قیمت نان در این استان افزایش یافت. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این سومین بار است که قیمت نان در ایران افزایش می‌یابد. محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، با انتقاد از 3 کشور عربستان سعودی، کویت و امارات، آنها را مسببان اصلی کاهش بهای نفت در بازار دانست. نماینده ایران در اوپک گفته است عربستان سعودی با افزایش عرضه نفت خام به بازار به درخواست مصرف کنندگان عمده دنیا پاسخ مثبت داده است. تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه گذشته با 50,000 بشکه افزایش به رقم بی‌سابقه 10 میلیون بشکه در روز رسید. یکی از مسئولان سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید میدان نقش جهان اصفهان به علت تأکید مسئولان این شهر بر ساخت خط مترو در نزدیکی آن در خطر خروج از فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسعود علویان صدر، معاون سازمان میراث فرهنگی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است این خط مترو قرار است از زیر میدان نقش جهان بگذرد و خطری برای این میدان و ساختمان‌های تاریخی اطراف آن به شمار می‌رود. یک کلیسای فارسی زبان در منطقه جنت آباد تهران به دستور سازمان اطلاعات سپاه تعطیل شد. منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان در لندن به رادیو فردا گفت که به اعتقاد برخی از کشیش‌های مسیحی در ایران، تعطیلی این کلیسا گام تازه‌ای در راستای سیاست محو کلیساهای فارسی زبان است. ماریا شاراپووا، تنیسباز روس، روز شنبه با پیروزی بر رقیب ایتالیاییش به مقام قهرمانی اوپن فرانسه دست یافت. خانم شاراپووای 25 ساله در 2 ست پیاپی با نتایج 6-3 و 6-2 رقیب ایتالیاییش را شکست داد و بدین ترتیب فاتح گرند اسلم یا هر 4 مسابقه معتبر جهان شد. به نوشته روزنامه رسالت، 5 نفر در ملأ عام در شیراز اعدام شدند. روزنامه رسالت اسامی اعدام شدگان را اعلام نکرده، اما نوشته است که این 5 نفر قاچاقچی عمده مواد مخدر بودند. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند در بمباران شهر درعا در جنوب سوریه دست کم 15 نفر کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگوید 10 نفر از مردم نیز در بمباران شهر درعا در ساعات اولیه روز شنبه زخمی شدند. و خبر آخر این که قوه قضاییه ایران وثیقه 500 میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار ایرانی را که از کشور خارج شده توقیف کرد. خانم ایدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه دیدگاه‌ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. ممکنه که دیروز از دست داده باشید شنیدن دیدگاه‌های این هفته رو. دعوت میکنم که الان شنونده بازپخش دیدگاه‌ها باشید. اما پیش از اون اجازه میخوام که من با شما خداحافظی کنم. من فهیمه خضری‌دری با شما همراه بودم تا پایان این مجله نیمه شب. تا فرصتی دیگر و گفت و شنودی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه این هفته مصادف است با سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد که در آغاز راهپیمایی آرام و مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج اعلام شده اش را در پی داشت. اعتراض هایی که در پی سرکوبی و کشته شدن شرکت کنندگان در آن رفته رفته بر مطالباتش افسوده شد، اما به همان میزان از بروز و حضور خیابانیش کاسته شد. هنوز پس از 3 سال که از اعتراض های گسترده آرام هفته پایانی خرداد ماه 1388 می گذرد، در میان فعالان حامی اعتراض ها بحث بر سر این است که اقدامات جمعی معترضانی که نماد سبز را تا دی ماه 1388 و عاشورای خونین آن سال در هر جا می توانستند آشکار می کردند چه ماهیتی داشته است. هنوز این عده می پرسند آنچه خیابانهای ایران آخرین بروزش را در 25 بهمن 1389 در گرد همایی هایی تحت عنوان نشان دادن همدلی با معترضان مصر و تونس شاهد بود، شایسته نام جنبش سبز بوده و هست یا نه. حتی در همان روزهای تظاهرات خیابانی، اکبر گنجی، یکی از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، در مقاله هایش می نوشت که اعتراض های سبز از سازماندهی و انسجام لازم و کافی برای اینکه جنبش نامیده شود برخوردار نیست و امروز هم هنوز بر همین نظر است. اما برخی دیگر از فعالان سیاسی مثل مرتضی کاظمیان، میهمان دیگر برنامه این هفته، حتی امروز که بیش از 70 معترض از جمله ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی کشته شدند، شماری از فعالان زندانی شدند و چهرهای شاخص اعتراضها میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر به سر میبرند، برانند که جلوه های اعتراض هنوز بعد از 3 سال سرکوبی در شبکه های حقیقی و مجازی و در این گردهمایی همدلان و آن کارزار بر روی فیسبوک مشهود است. همزمان در میان این فعالان بحث در این باره هم ادامه دارد که حامیان معترضان در داخل و خارج از ایران برای زمینه سازی گشایش و توسعه سیاسی چه می توانند بکنند؟ آنچه این هفته در برنامه دیدگاه ها می شنویم حاصل برخورد عقاید و آرای اکبر گنجی، فعال سیاسی مقیم نیویورک، و مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی مقیم پاریس است. از شما شروع کنیم آقای گنجی. پس از نزدیک به 3 سال که از اون چیزی که به جنبش سبز معروف شد میگذره، امروز چون این جنبشی وجود داره یا نه؟
این بستگی داره به تعریفی که شما از جنبش اجتماعی میکنید. اگر جنبش رو به معنای نام به کار ببرید، خب اختلاف نظری نیست. مثلا ما چیزی داریم به نام جنبش مسلمانان مبارز، از اول انقلاب هم وجود داره، این نام یک گروهه. اما اگر شما جنبش رو به معنای جامعه شناختیش به کار ببرید، خب به اون تعبیر وجود نداره. یعنی دو نوع نظریه های جنبش اجتماعی وجود داره. یکی نظریه های کلاسیک که نشونش سازمان یافتگی وجود رهبری تثبیت شده هست و اعتراض سیاسی. خب این الان وجود نداره. یک نوع دیگه تعریف‌های جدیدتر هستش بر اساس شبکه‌های اجتماعی و اونجا هم باز بر اساس شبکه‌های بالفعل نه شبکه‌های بالقوه، یعنی به معنای عام کلمه همیشه در جوامع انسانی روابط انسانی روابط شبکه‌ای هستش. این شبکه ها همیشه وجود داره، الان در هر جامعه ای این روابط شبکه‌ای وجود داره، حتی در افغانستان هم وجود داره. اما شبکه به معنای جنبش اجتماعی منظور شبکه های بالفعلی هستش که یک جنبش رو همدیگه متصل میکنه. چنین چیزی الان وجود نداره، چه در تعریف های کلاسیک و چه در تعریف های نو در هر دو سنخش. اعتراض سیاسی در هر دو نماد این جنبش های اجتماعی هستن که خب این هم الان وجود نداره. اما شما ممکنه که جنبش رو به تعبیر دیگه به کار ببرید، به معنای یک آرمان باشه، آرمانی که دل کسانی رو به دست آورده و افرادی اون آرمان رو تعقیب میکنن، به اون آرمان تعلق خاطر دارن، به اون آرمان دلبستگی دارن. تو جامعه ایران الان اقشار زیادی هستن که آرمان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر رو بیش از یک قرن تعقیب میکنن. به این معنا ما جنبش داریم.
آقای گنجی، اگر به این معنا به کار ببریم که یک روزی مثلا شما شالگردن سبز مینداختین جلوی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و از یه حرکتی حمایت میکردین، اون زمان وجود داشت، حالا وجود نداره، یا به چه صورته؟
به اون تعبیر دقیق جامعه شناختیش من همون موقع میگفتم اون حرکتی که وجود داره ما باید حرکت بخونیم و نه جنبش اجتماعی به معنای دقیق جامعه شناختی خودش.
آقای مرتضی کاظمیان، شما چی فکر میکنین؟ آیا وجود داره این جنبشی که به نام سبز معروفه، یا اینکه یه زمانی وجود داشته حالا وجود نداره؟ نظر شما چیه؟
خب ما اتفاقا از همین زاویه جامعه شناختی که آقای گنجی هم گفتن، جنبش سبز مثابه یک جنبش اجتماعی قابل تحلیل هست. جنبش اجتماعی که تعریف میکنه یک عمل جمعی معطوف به معنا یا هدف مشخص و حاصل یک دگرگونی اجتماعی هستش که نظم مستقر از کنترل و مهارش ناتوان هستش و همینطور یک پاسخی میده به این جنبش اجتماعی به مجموعه بحرانی که در قدرت مستقر وجود داره. جنبش اجتماعی سوار میشن بر تغییرات اجتماعی، بر بحرانهایی که وجود داره، بحرانهای عینی که البته در مورد جنبش اجتماعی جدید نقش این بحرانهای ذهنی در کنار به مسائل عینی افزایش پیدا کرده، چیزی که در مورد جنبش سبز قابل ردیابی هستش. در حوزه های اقتصاد، جامعه مدنی، طبقه متوسط، زنان، جوانان شاهد تغییرات اجتماعی بودیم که البته ادامه پیدا کرده و همینطور شاهد بحرانهای مختلف در نظام سیاسی، یعنی اهم از بحران مشروعیت ایدئولوژیک، بحران مشروعیت اخلاقی به خصوص با توجه به سرکوب های خونین بعد از انتخابات سال 88، بحران مشارکت، شکاف در ساخت قدرت سیاسی و همینطور بحران مدیریت و کارآمدی. این مجموعه که باعث میشه که به جنبش سبز، حداقل من نگاهم این باشه که با یک جنبش اجتماعی طرف هستیم. این جنبش همچنان در متن جامعه ایران با وجود سرکوبی که متوجه شده وجود داره. به عنوان یک نمونه، مراسم سالگرد مرحوم صابر در بهشت زهرا کیلومترها دور از پایتخت اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، هدف سرکوب امنیتی قرار می‌گیره. حالا اگر این رو اضافه کنیم به در حبس بودن رهبران جنبش سبز یا زندانیان سیاسی جنبش، کاملا مشخص میشه که یک پتانسیلی وجود داره در متن جامعه مدنی ایران که این پتانسیل در هر بزنگاهی میتونه خودش رو عرضه کنه.
یعنی از لحاظ شما اینکه حاکمیت یه واکنشی نشون میده در برابر یه رویدادهایی کافیه که نتیجه بگیریم که یه موجودیتی وجود داره به اسم جنبش سبز؟
توضیحی که من میدم فقط ناظر به وجه سلبی نیست. یک فردی رو مطرح میکنم، این که مثلا اگر مجال پیدا بشه برای حضور مجدد مردم در خیابان، مثلا مثل 25 خرداد 88، حتی مثل 25 بهمن، آیا حاکمیت اقتدارگرا یا حتی ناظران مستقل پیش بینی نمیکنن که میلیون ها جمعیت اگر احساس معمولیتی بکنن روان خیابان خواهند شد؟ این وضعیه که ما مثلا قبل از 22 خرداد ایران شاهدش نبودیم، در دوران اصلاحات شاهدش نبودیم. یعنی در جنبش سبز شما با یک رخدادی مواجه شدین که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران که به طور مشخص خودش رو تو طبقه متوسط مدرن هم تعریف میکنه، وجدان کردن خیانت به رأی اونها رو، البته نگاه خودشون رو به انتخابات دارن، انگیزه خودشون رو برای مشارکت اجتماعی دارن. حالا حضور معنادار اینها در خیابان ها با سرکوب مواجه شده، اما این به این معنا نیست که در بچه اینها در هر مقطعی خودشون رو عرضه نکنن، کما اینکه مثلا در انتخابات مجلس نهم با عدم شرکت خودشون در انتخابات رو معنادار کردن.
آقای اکبر گنجی در شرایط
کن... اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بفرمایید.
آقای کاظمیان انواع بحران‌ها رو میگن که وجود داره و تحولات ساختاری رو میگن که وجود داره و سرکوب میگن که وجود داره، اما اسم این سه تا رو ما نمیتونیم بذاریم جنبش. سرکوب جزء ذاتی رژیم‌های دیکتاتوری هستش، لذا جنبش اجتماعی تو شرایط سرکوب باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم که رژیم اجازه بده تا ما خودمون رو نشون بدیم. با وجود سرکوب شما باید خودتون رو نشون بدید، نه با عدم وجود سرکوب. اینکه یه عده‌ای ما زندانی سیاسی داریم، رژیم سرکوب میکنه، بحران هست، اسم اینو تو جامعه شناسی نمیذارن جنبش اجتماعی.
پس بذاریم ببینیم که آقای کاظمیان توضیحشون چیه در این باره.
وجود که آقای گنجی اشاره کردن به جای خودش محفوظ، ولی جنبش اجتماعی رو اگر به مثابه یک عمل جمعی معطوف به معنا و هدف مشخص بگیریم که واجد شبکه ارتباطی خودش هست و محصول به نوعی اقدام جمعی هستش، تجلی و احساس محرومیت مردمی هستش که البته با یک هویت مشترک در جنبش پیوند خوردن، به این معنی این جنبش وجود داره حتی اگر در خیابان نیاد، حتی اگر اینکه خودش رو در اشکالی مثل دیوار نویسی یا همونطور که اشاره کردم در عدم حضور در انتخابات نشون نده، یعنی در زیر پوست جامعه ایران شما با این دگرگونی اجتماعی روبرو هستید. حالا اگر ما جنبش اجتماعی رو فرو بکنیم به تبلور خیابانی، خب من البته با این تعریف موافق نیستم.
آقای گنجی شما وجه خیابونی براتون مهمه توی اینکه؟
اصلا من تو صحبتام هیچ اشاره‌ای به حضور خیابانی نداشتم، مطلقا تو صحبت من چنین چیزی نبود. من گفتم اعتراض سیاسی، اعتراض سیاسی به